ساعت 23 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. سازمان ملل برای خروج اضطراری 500 بیمار از حومه دمشق از قدرت‌های جهانی یاری خواست. اوپک توافق کاهش تولید را تا پایان سال 2018 تمدید کرد. و اسرائیل حملات خمپاره‌ای از نوار غزه را پاسخ داد. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. سازمان ملل روز پنجشنبه برای خروج اضطراری 500 بیمار از جمله 167 کودک از منطقه قوطه شرقی در حومه دمشق از قدرت‌های جهانی یاری خواست. یانگ اگلند، مشاور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، در نشست خبری در ژنو گفت منطقه قوطه شرقی مرکز درگیری است و در حال حاضر 400 هزار نفر در بین درگیری‌ها گرفتار ماندند. وی با اعلام اینکه در هفته‌های اخیر 9 نفر در انتظار صدور مجوز حکومت سوریه برای خروج از این محل جان خود را از دست دادند گفت ایران، روسیه، آمریکا و فرانسه متعهد شدند در این زمینه به امدادگران بین‌المللی کمک کنند، اما هنوز به تعهدات خود عمل نکردند. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به اتفاق آرا توافق مربوط به کاهش تولید نفت خام را تا پایان سال 2018 میلادی تمدید کردند. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در این زمینه به خبرنگاران گفت پایین نگاه داشتن سقف تولید برای 9 ماه دیگر تمدید شد. در این حال برخی کشورهای عضو از امکان تجدید نظر در این باره پیش از این موعد در صورت نیاز بازار خبر دادند. خالد الفلیح، وزیر نفت عربستان، هم با دفاع از ادامه کاهش سطح تولید تأکید کرد حتی در صورت نیاز بازار توافق کاهش تولید باید به تدریج کنار گذاشته شود. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت در نشست 10 آذر ماه سال گذشته تصمیم گرفتند میزان تولید خود را به سطح 32,500,000 بشکه در روز برسانند. در واکنش به حملات خمپاره‌ای از نوار غزه، اسرائیل چندین هدف در این منطقه را مورد حملات هوایی و آتشباری تانک قرار داد. به گزارش اسوسییتد پرس، ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که 12 حمله خمپاره‌ای به یک پست نظامی در نزدیکی مرز غزه صورت گرفته، اما این حملات تلفاتی در بر نداشته و گروهی نیز مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. تشکیلات پزشکی درمانی فلسطینی از جراحات سنگین صغیر نظامی در جریان حملات اسرائیل خبر داده. ارتش اسرائیل اعلام کرد 6 مکان مربوط به شبه نظامیان گروه حماس و جهاد اسلامی هدف حملات روز پنجشنبه بودند. روز پنجشنبه زیگبر گابریل و رکس تیلرسون، وزیران خارجه آلمان و آمریکا، درباره توافق هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. زیگبر گابریل همراه با نمایندگان بریتانیا و فرانسه برای گفتگو با مقام‌های ارشد آمریکا به واشنگتن رفته است. هدف از این سفر دو روزه جلب نظر آمریکا برای حفظ توافق هسته‌ای و پایبندی همه طرف‌ها به مفاد آن اعلام شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اظهارات رضا زراب در مورد کمک دولت ترکیه برای دور زدن تحریم‌های ایران را رد کرد. آقای اردوغان به شبکه خبری CNN ترک گفت که کشورش کار درستی انجام داده و تحریم‌ها را نقض نکرده است. رضا زراب در جلسات دادگاهش دیروز و امروز به عنوان شاهد در آن حضور یافته بود، گفت که به ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد سابق ترکیه، برای ایجاد تسهیلات بانکی 50 میلیون دلار رشوه داده است. نام رضا زراب به عنوان متهم از این پرونده خارج شده و وی با پذیرش اتهامات وارده با دادستانی آمریکا در حال همکاری است. اما یک نماینده فعلی و یک نماینده سابق مجلس تهدید کردند درباره بدهکاران کلان بانکی در ایران افشاگری خواهند کرد. درباره جزئیات بیشتر این خبر بشنویم از همکارم آرش حسن نیا.
این نخستین بار نیست که برای کشف نام مفسدان اقتصادی یا بدهکاران بزرگ بانکی، آدرس خانه برخی مراجع تقلید شیعه در قم یا روحانیون پرنفوذ داده می شود. پیش از این نیزگاهی از وابستگان فامیلی روحانیون صاحب نفوذ در دم و دستگاه روحانیت شیعه ایران به عنوان کسانی که توانستند از نمد نفوذ سیاسی خود کلاهی از منافع اقتصادی فراهم آورند به زبان آمده بود. از جمله اظهارات عباس پالیزدار در دانشگاه بوعلی همدان در اردیبهشت سال 87 که به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه در برابر پرسشی از سلطان شکر ایران گفت.
سوال کردن در مورد پرونده سلطان شکر توضیح دهید. مطمئن شکار رو بزنید آخرش رو نمیشه، یعنی معاملتش باید مدلل هستش. داماد یکی از این علمای اعلام هست از سالتونتون که و پایین دستر از اون آقای مهندرزان یوسفی هستش که الان زندانه و ببینید چه قرض خورده که اینا حاضرن پرونده رو با 700 میلیارد پول مثال دولت بیان بیرون از اون پرونده.
پس از آن بود که لقب سلطان شکر با نام آیت الله ناصر مکارم شیرازی گره در گره شد. روز سه‌شنبه احمد توکلی نماینده پیشین مجلس که این روزها ریاست بر سازمانی غیر دولتی با عنوان دیدبان شفافیت و عدالت را بر عهده دارد، هشدار داد که نام دریافت کنندگان تسهیلات از مؤسسه سامن الحجج را افشا خواهد کرد. او بدون نام آوردن از کسی یا جایی تأکید کرد که بسیاری از بدهکاران این مؤسسه اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی به گفته او فرزندان علما، قضات با سابقه یا شخصیت‌های سیاسی هستند. یک روز پس از آن محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتر شخصی خود در واکنش به اظهار نظر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم که گفته بود ورود زنان به ورزشگاه نباید مطرح شود، نوشت خوب است جناب ایشان درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند. اما آقای صادقی به این توییت بسنده نکرد و در حالی که دیگر کاربران شبکه توییتر فکر می‌کردند به زودی این توییت با فشارهایی حذف خواهد شد، او تصویری بدون نام از اعداد و ارقامی منتشر کرد که شامل بدهی‌های کلان 20 نفری می‌شد که از بانک سرمایه تسهیلات گرفته و پس ندادند. این نماینده مجلس تأکید کرده که اگر تا 48 ساعت تکلیف بدهی‌ها معلوم نشود، نام بدهکاران را نیز فاش خواهد کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان، درباره این اتفاقات چنین میگوید.
این موضع آقای صادقی علیه یک مرجع تقلید کم سابقه هست، چرا که با وجود فعالیت‌های اقتصادی برخی از مراجع تقلید و همینطور مانع تراشی اونها در برابر برخی از اقدامات از جمله معرفی وزیر زن یا معرفی وزیر اهل سنت، معمولاً چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی یک حریم خاصی برای مراجع تقلید قائل هستند و وارد این حریم نمیشن و این مراجع تقلید بابت اقداماتی که انجام میدن از جمله مخالفت با حضور زنان در برخی از مناصب یا آزادی فعالیت‌های زنان، هزینه‌ای بابت این مخالفت‌هاشون نمی‌پردازن و نهاد مرجعیت نهادی است که عملاً از هر نوع نقدی مصون بوده تا کنون.
احسان مهرابی از وابستگی برخی فعالان اقتصادی و ارتباط آنها با خانواده ناصر مکارم شیرازی نیز اطلاعاتی دارد.
قبل از این برخی از نمایندگان مجلس هم درباره به تعبیر اونها راندهایی که آقای مدلل ازشون استفاده میکنن صحبت کرده بودند، از جمله احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس نهم از یک رانت 650 میلیون یورویی صحبت کرده بود که با آقای مدلل داده شده. بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این منتشر شده، آقای مدلل داماد یکی از بستگان آقای مکارم شیرازی هستند و پیش از این عباس پالیزدار هم اشاره کرده بود به موضوع نقش داشتن ایشون در واردات شکر و به جز جواد مدلل که منظور آقای صادقی هست، دیگر اعضای خانواده مدلل هم در صنایع مختلفی دست دارند، از صنایع غذایی گرفته تا صنایع فولاد.
اینکه مدلل داماد ناصر مکارم شیرازی است یا افراد این خانواده نسبتی با دیگر اعضای دور یا نزدیک بیت این مرجع تقلید شیعه دارند، حرفها زد و نقیض است. پیشتر ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در یک برنامه تلویزیونی درباره مسعود مدلل چنین گفته بود:
یک تاجر وارد کننده کالای اساسی تو کشور و ایشون در یه مقطعی در گذشته روشش این بوده که کشتی رو می‌بردن توی اسکله و بعد اینجا تامین ارز می‌شده. به همون اساس هم تو همون اوایل دولت 11ام این وضع شده بود و بدون اینکه هیچ گونه وجهی بهش پرداخت بشه، هنوزم هیچ گونه پرداخت نشده. میدونید که این 650 میلیون یورویی که به صورت رانت گفته میشه، الان که 10 ماه ازش گذشته، حدوداً 8 ماه 9 ماه ازش گذشته، قرار بوده 4 ماه و 6 ماه تصفیه بشه، هنوز تصفیه نشده. چرا که اون نوع ارزی که میخواسته در اون زمان و نبوده و الانم هنوز منتظر اونه، هنوز مهیا نشده که بهش داده بشه. کالاش آورده، کمبود مملکت تامین کرده، پولش رو نگرفته. ارز مبادله ای هم که اون زمان بهش میدادن 2450 تومان بود، الان شده 2650 تومان، ولی هنوز همش پولش نگرفته. حالا در آینده ای که میخواد بگیره چه نرخیه؟ این یه ریسکی است که ایشون پذیرفته.
همان زمان احمد توکلی این موضوع را تحت عنوان رانت یا امتیاز ویژه 650 میلیون یورویی به یک وارد کننده نهادهای تولیدی دام و طیور به رسانه‌ها کشید و خواستار توضیح وزارت صنعت و بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهوری ایران در این ارتباط شده بود. گویی هر از گاهی باید انتظار کشید تا نامی از آیت الله ناصر مکارم شیرازی، خانواده مدلل و فعالیت اقتصادی نچندان شفاف آنها و همچنین ارتباطشان با بیت این مرجع تقلید شیعه اینجا و آنجا شنیده شود.
گزارش آرش حسنی را میشنیدید. اما گزارشی دیگر، ترزا می نخست وزیر بریتانیا در ادامه سفر خاورمیانه خود روز پنجشنبه از عربستان وارد اردن شد و در بدو ورود نشستی خبری برگزار کرد و از جمله در آن گفت باید به صورت متحد در قبال برنامه موشک ایران واکنش نشان داد. درباره این خبر همکارم فرهنگ قویمی گفتگوی کرده با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، و ابتدا ارزیابی او را از سخنان خانم می پرسیده است.
در حقیقت خانم ترزا می این حرف رو به عربستان سعودی و دیگر همسایگان عرب و غیر عرب ایران داره میزنه که ما در پی محدود کردن سلاح‌های موشکی ایران هستیم و این تنها به دنیای عرب نیست و به اسرائیل نیست که شما با این برجام کنار بیاید و این برجام رو بپذیرید و برجام خطر ایران رو از بین برده و همین علت بایستی باش توافق داشت. بلکه این یک آدرس دیگری هم داره و اون پارلمان آمریکاست و هم ریاست جمهوری آمریکا آقای ترامپ هست که به اونها هم میگه که در حقیقت بریتانیا همچون فرانسه در پی این هست که به مسئله موشک‌های ایرانی هم برسه و این تا حدودی حتی موضع آلمانی‌ها هم هست. یعنی وزیر امور خارجه آلمان هم میگه که ما هم نسبت به مسائل موشکی ایران نگرانی داریم، ولی راه رسیدن به راه حلی برای حل مسئله موشکی ایران برهم زدن برجام نیست.
خانم ترزا می ضمن حمایت از توافق برجام، اون رو حاصل 13 سال تلاش‌های دیپلماتیک و گام بزرگی برای جلوگیری از ادامه برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد، ولی در این حال گفت که برجام تنها یک بخش از تهدید ایران در منطقه رو میپوشونه. چه تهدیدهای دیگه‌ای در منطقه هست به غیر از مسائل موشکی؟
تقریبا تمام سیاستی که ایران در عراق، در سوریه، در اردن، در یمن داره انجام میده مورد پسند اروپا نیست و اروپا هم اونها رو به عنوان یک نوع تهدید حساب میکنه، همچنان کشورهای عربی. و در بین اروپا دولت بریتانیا خیلی نزدیکتر به موضع کشورهای عربی فرض کنید تا آلمان. تهدیدهای ایران شامل همون چیزی میشه که تقریبا عربستان سعودی بیان میکنه، دخالت نظامی و سیاسی ایران در عراق و اینکه عراق تبدیل شده به کشوری که کم یا بیش تحت نفوذ کامل ایرانه، نحوه دخالت ایران در سوریه و نحوه دخالت ایران در لبنان و همه اینها از نظر کشورهای اروپایی هم قابل قبول نیست. من فکر میکنم که در مورد رفتار ایران در بعضی از کشورهای عربی بین بریتانیا و عربستان سعودی اتفاق نظر وجود داره. یعنی هر دو خواهان این هستند که نفوذ ایران در عراق کمتر بشه، در سوریه کمتر بشه، نحوه عملکرد ایران با حزب الله تغییر پیدا بکنه و به همین دلیل هم معتقد هستند که با عرب ها هم نظر هستند. ولی اون چیزی که هست نحوه برخورد هست. اروپایی ها تصور میکنن در اثر وابستگی اقتصادی سیاسی ایران به دنیای خارج داره، به بازار بین المللی داره، ایران مجبور میشه با مذاکره کوتاه بیاد و راهش مذاکره هست. و این هم تعجب نداره اگر خانم می اول از مسئله برجام صحبت میکنه و میگه ما با 13 سال تونستیم خطر رو از بین ببریم، خطر اتمی شدن ایران، میگه بقیه برنامه ها هم بایستی از طریق مصالحه و گفتگو حل بشه. این در حقیقت داره پاسخ رد میده به اینکه ما بخوایم برخورد نظامی داشته باشیم.
با شنیدن دیدگاه های علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. حدود 15 دقیقه دیگر ساعت 23:30 با سرخط خبرها باز خواهیم گشت.